يستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل عرائض گذشته این شد که در رابطه با این دو فرعی که صاحب کفای ذکر کردند، که عبارت بود از این که اگر کسی محدث بشود یقیناً بعد از اون غافل بشود بعد از حدث، و بر اساس این غفلت وارد در صلات بشود بدون تحصیل طهارت، در اینجا صلات او صحیح هست. ولی اگر نه، محدث بشود بعد از حدث ملتفت بشود و شک کند، چون بعد از التفات سه صورت عرض کردیم هست، ولی پس از التفات شک که در بقای حدث بشود اونگاه غافل بشود، در این صورت صلات او باطل است. و جهتش این است که این دو فرع و این دو حکم مبنی بر این است که در باب استصحاب، همون جوری که عرض شد، در تنبیه اول صاحب کفایه می فرماید شک باید شک فعلی باشد. پس به لحاظ فعلیت شک حکم شده است به صحت صلات در فرع اول، چون شک فعلی نداریم، و به بطلان صلات در فرض دوم، چون شک فعلی داریم. این خلاصه اون چیزی است که ادعا شد. بر این بیان اشکالی کردن، و اون اشکال این بود که اگر اساس و دلیل بر لزوم فعلیت شک در باب استصحاب ظهور ادله باشد در فعلیت، دلیلی که میگوید لا تنقض الیقین بشک، ظهور در شک فعلی دارد، این منشأ اشتراط جریان استصحاب در فرض فعلیت شک باشد. اینجا دو احتمال داده بودن، یاده اجمالی داریم. احتمال این بود که این فعلیت شک به عنوان حیثیت تقییدیه باشد. احتمال دوم این که این فعلیت شک و دخالت فعلیت به عنوان حیثیت تعلیلیه باشد. اگر به عنوان حیثیت تقییدیه باشد، معناش این است که مادامی که شک فعلی داریم استصحاب جاری است، و اگر شک فعلی پیدا شد ولی از بین رفت، چون در مرحله دوم شک فعلی نداریم، استصحاب جاری نیست. معنی تقییدیت اینه. ولی اگر حیثیت تعلیلیه باشد خیر، همینقدر که فعلیت آنما پیدا شد کفایت میکند، چون علت فعلیت بود و فعلیت هم به مجرد حدوث یکفی. اشکالی که کردن در اینجا، گفتن اگر شک فعلی حیثیت تقییدیه باشد، خب واضح است که در هر دو فرض، چه فرع اول چه فرع دوم، این شک از بین رفت. نه در فرع اول با این تفاوت که اصلا التفات نیامد، در فرع دوم آمد، ولی در این که غفلت حاصل شده است، در هر دو علی سویه است. پس بنابراین اگر حیثیت تحلیلیه با تقییدیه باشد، چون شک زائل شد، اگر بنا باشد که استصحاب جاری نشود، در هر دو نباید جاری بشود. چرا؟ چون در فرض دوم هم ما باز غفلت داریم قبل از ورود در صلات، پس استصحاب در هر دو جاری نیست و نتیجتاً صلات در هر دو صورت باید صحیح باشد. و اگر شما حیثیت تعلیلیه می دانید شک را، خب اگر حیثیت تعلیلیه باشد، بنابراین حیثیت تعلیلیه چطور حیثیت تعلیلیه می دانید؟ یعنی می گید شک حاصل آنما اثر دارد. این حیثیت تعلیلیه بودن موجب تفاوت می شود، ولی اشکال اساسی دیگری دارد. اون است که دلیل بر این که شک حیثیت تعلیلیه باشد نداریم، که شک آنما مؤثر باشد در ظرفی که اصلا شک وجود ندارد. شک در ظرفی که وجود ندارد چگونه شک سابق که حاصل شد و بعدم زائل شد یا اینکه غافل شد شخص از او، نتیجتا شکی نیست، این چنین چیزی دلیل نداریم برایش. چرا؟ چون اگر فعلیت خلاصه دخالت داشته باشد که نتیجهش این است که حیثیت تعلیلی تقییدیه باشد، تفاوتی بین حدوث و بقا نیست. و اگر بر فرض ولو دلیل نداریم، یعنی در مقام اثبات، ولی ثبوتن که اشکال ندارد، شک آنم ما رو ما کافی بدانیم در جریان استصحاب. اگر اینو گفتیم باز فرقی بین حدوث و بقا نخواهد بود. شکی که عارض شد کفایت بکند در جریان استصحاب، پس همون گونه که صلات در فرض دوم باطل است، در فرض اول هم باطل است. پس بنابر مبنای اول که حیثیت تقییدیه بدانیم، باید بگیم صلات در هر دو فرض صحیح باشد. بنابر فرض حیثیت تعلیلیه و کفایت شک آنم ماییه، بنابراین همون جوری که در فرض دوم صلات باطل است، در فرض اول هم باید باطل باشد. این خلاصه اشکال بنابر این مبنا. مبنای دومی در اینجا بود و اون این است که نه، شک جنبه طریقیت داشته باشد، اصلا استصحاب جریان جنبه طریقیت داشته باشد مثل سایر طرق. خب اگر معیار طریقیت باشد که وجه دوم در جهت دخالت دادن فعلیت را در شک، و این که گفتیم شک فعلی لازم داریم، این منشأش این باشد که چون استصحاب جنبه طریقیت دارد. خب اینجا واضح است که معقول نیست چیزی جنبه طریقیت پیدا بکند برای تنجیز واقع، ولی که او خودش وجودش وجود تقدیری باشد. چیزی که وجود تقدیری دارد که طریق دیگه نیست، وجود فعلی باید داشته باشد که طریق باشد. خب پس در نتیجه اگر این چینی شد، شک در اینجا بلا اثر هست، پس استصحاب قهرن بنابراین مبنا جاری نخواهد بود. نتیجه این می شود پس همون جوری که در فرض اول که استصحابش حدث نداریم و صلات صحیح بود، در فرض دوم و فرع دوم هم استصحاب جاری نیست و صلات هم صحیح خواهد بود. استصحاب حدث یعنی. پس بنابراین شما چرا تفاوت بین فرعین قائل شدین که در فرع اول قائل به صحت صلات و در دوم قائل به بطلان شدین؟ بی وجه هست، تفصیل شما بی وجه هست. بنابراین مبنای دوم. خب الا کل المبنیین، جواب داده شد دیگه، لا نوعید. من خواستم مجدد این را اشاره داشته باشیم به این نحوی که عرض کردیم، شاید عرض نکرده بودم، لذا خواستم قشنگ خوب اشکال واضح بشود. برابر هر دو مبنا جواب داده شد دیگه، اعاده نمی کنیم که الجواب هو الجواب، همون جواب مذکوره در جلسه قبل. اشکال دومی در اینجا شده است. مرحوم شیخ تحت عنوان قلت و نعم بیان می کند که در عبارت صاحب کفایه دارد فإنه یقال. اصلش این است که اشکالی می کند صاحب کفایه در به اصطلاح تحت عنوان لا یقال. خلاصه اشکال ایشان این است که در فرض اول مستشکل می گوید، در صحت صلات در فرض اول می خواد اشکال کند، یعنی بگد همون جوری که در فرض دوم صلات باطل است، در فرض اول هم صلات باید باطل باشد. مستشکلی نمیگوید. و اون این است که ما شک فعلی قبل از صلات در فرض اول گفتیم نداریم، چون نداریم صلات رو میگفتیم صحیح هست، استصحاب حدث نداریم دیگه، چون شک فعلی نداریم استصحاب جاری نیست، استصحاب که جاری نشود قهرن صلات صحیح هست. اشکالش اینه که میگه استصحاب حدث قبل از صلات را قبول داریم جاری نیست، چون شک فعلی نداریم، ولی که بعد از صلات که بعدن توجه پیدا کرد، فهمید که محدث بوده است و رافعی برای اون حدث یقینا برای او نیامده است و ایجاد رافع نکرده است، اینجا چطور استصحاب جاری است یا نه؟ قهرن بعد از صلات شک فعلی او چون التفات پیدا کرد زنده شد. حالا که شک فعلی دارد، خب الان استصحاب حدث هست و حدث هم مربوط به بعد صلات نیست، مربوط به قبل صلات. دقت کنید، نگین آقا این چقدر بیگانه است از مطلب، اینجوری که بنده عرض میکنم اشکالت بیان کنین تا خوب تا جایی که میشه اشکال به هر حال یک سر و صورت صحیحی پیدا کنه. این آقا میگه درست است که شما استصحاب را بعد از صلات، یعنی بعد از اتمام صلات جاری میکنید، ولی حرف در اینه که این استصحاب حدث، حدث بعد از صلات است یا حدث یقینی یا حدوث قبل از صلات است؟ حدثی است که یقینا حادث شده بود قبل از صلات. پس چون حدث قبل از صلات بود و الان استصحاب دارید، الان متوجه میشیم که صلات شما باطل بوده. نظیر این که، حالا یک نظیری عرض بکنم تا خوب اشکال وارد بشود، اگر کسی بر اساس غفلت و چون دائما با طهارت بوده از وارد صلات شد، بعد از صلات یقین پیدا بکند که محدث بود، بعد از صلات تازه حدثش هم یقین پیدا کند محدث بود و این آقا بر اساس غفلت وارد صلات شد، صلات او محکوم به صحت است یا بطلان؟ یقینا باید صلات را که داخل وقت است اعاده کند، خارج وقت است باید قضا بکند. استصحاب که دلیل تعبدی شرعی است، تنزیل میکند ما رو به منزله علم. خب اگر ما علم به این پیدا میکردیم که قبل از صلات محدث بودیم و محدثاً وارد صلات شدیم، نباید اعاده کنیم یا قضا؟ واضح از صلات ما باطله. در اینجا هم همینطوره، به برکت استصحابی که جاری میشود ولو بعد از صلات، ما نتیجتاً تنزیل شدیم شرعاً منزله محدث. بعد از آنی که تنزیل شده است به منزله محدث، قهرن صلاتی که واقع شده است مع الحدث بوده است و چنین صلاتی باطل است. این حاصلش کار چرا شما خب این و فرق هم نمی کند در این معنا بین این که قبلش التفاتی باشد یا نباشد. پس در هر دو صورت نتیجه این اشکال باز چیزها بطلان صلات، نتیجه این اشکال بطلان صلات است در هر دو، و عدم جواز تفصیل بین این صورتین و بین این فرعین. این خلاصه اشکال است. صاحب کفایه میان از این اشکال میخوان جواب بدن تحت عنوان فإنه یقال که در کفایه است، یا قلتوی که مرحوم عاشق نقل میکند. حالا شاید نسخه دیگری بوده از کفایه که اونجا انقلت و قلت داشت، ولی کفایه که بنده دارم فإنه یقال دارد، فرق نمی کنه، حالی مهم نیست. ایشان می فرماین خب این بیان همون جوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل به این مطلب اشاره کردن، می فرماین ما در این تردیدی نداریم که در هر دو صورت بعد از اتمام صلات استصحاب دارد، استصحاب حدث. اعمال متوقفه بر طهارت پس از صلات و بعد از توجه این آقا و جریان استصحاب حدث مشروط است به تحصیل طهارت بلا تردید، و فرقی بین صورتین در این جهت نیست. اشکال فقط نسبت به صلاتی که اتیان شده. این چه تفاوتی دارد که با اینکه ترتیب مثلا تکوینی بحث را عرض بکنم، اول شخص محدث شد در هر دو مثل هم، بعد از حدث در فرع اول در غفلت پیدا شد بلا فاصله، یعنی معنی اینجا که حالت بعدیه او غفلت بود، در فرع دوم حالت بعد علم به حدث و یقین به حدث التفات بود و تحقق شک، چون التفات سه صورت داشته. این تکرار میکنم برای این، یک فرضش این است که شک است. خب صورت سوم حالت بعدی، در فرض اول ورود در صلات، در فرض دوم غفلت. اینجا بعد از غفلت وارد صلات شد، که ما که اونجا هم بعد از غفلت صلات وارد صلات شد، ولی یک حالت در فرض دوم اضافه دارد و اونه که یک التفاتی به این حدث پیدا شد و شک در بقا شد. این حالت در فرض دوم هست، در فرض اول نیست. بعد از اونی که وارد صلات شد و نماز رو تمام کرد، قاعده فراق آیا در هر دو صورت جاری است، یا اینکه قاعده فراق در فرض اول جاری است و لذا محکوم به صحت از صلات، ولی در فرض دوم جاری نیست و از این جهت محکوم به صحت نیست. این کلامی است که صاحب کافه خواستن از این استفاده کنند. اگر این چنین باشد، حالا فعلا هنوز داریم بحث می‌کنیم، اگر اینجوری باشد و ما قبول کنیم که در فرض اول قاعده فراق جاری است که التفاتی نبوده قبلش، یقین به حدوث به حدث و عدم التفات به اون در حالت بعدی و غفلت و پس از غفلت وارد صلات شد، این صلات بعد از اتمام مشمول قاعده فراق هست، ولو بعدن علم به حدث پیدا کرد یا شک در بقای حدث پیدا کرد، این صلات چون محکوم به قاعده فراق است محکوم به صحت است، قاعده فراق در اینجا جاری. اما در فرض دوم به لحاظ این که ارکان استصحاب پس از التفات و شک در بقا محقق شد و فعلیت پیدا کرد، هم یقین و هم شک، چون ارکان محقق شد استصحاب جاری است، ولی اینکه این آقا جاری نکرد ولی استصحاب جاری بود در اونجا، میبایست به وظیفه استصحاب عمل کند، چون به وظیفه خودش بر اساس استصحاب عمل نکرد قاعده فراق در فرض دوم جاری نیست، لذا در فرض دوم محکوم است به بطلان. این از وجه تفاوت بین صورتین. آی مستشکل، درست است که شما استصحاب رو خواستید بگید نسبت، بله ما نسبت به اعمال پس از در آینده میخواد که متوقف بر طهارت است موافقیم با شما، این استصحاب حدث دارد و باید تحصیل طهارت کند، ولی نسبت به صلاتی که اتیان شده است شما این توجه را نداشتید که آیا قاعده فراق جاری است یا نه. در صورت اولا قاعده فراق بلا محذور جاری است، لذا محکوم از صلات او به صحت. در فرض دوم قاعده فراق جاری نیست، لذا محکوم است به بطلان. خب با این بیان صاحب کفایه صحت رو درست کرد، این غیر از بیان قبلی است. خب اینم دقت کنید، یه وقت صلات صحیح هست چون استصحاب حدث جاری نیست، یه وقت صلات صحیح هست چون قاعده فراق حکم به صحت میکند. اینا دوتا شد، یعنی کأنه صاحب کفایه اینجا از حرف قبلش صرف نظر کرد. نمیشه دوتا وجه صحت ما بخوایم بگیم. به چه دلیل بگیم آقا یعنی به این قاعده، یعنی برای حکم به صحت، یا به استصحاب حدث بگیم چون جاری نیست لذا محکوم است به صحت، دیگه نیاز به قاعده فراق هم نداریم. میگه آقا اصلا استصحاب حدث جاری نبود، و اگر نه شما از استصحاب عدم جریان استصحاب نمیخواید نتیجه بگیرید صحت صلات را، اینجا باید سراغ قاعده فراق بیم. پس بنابراین وجه صحت در این جوابی که صاحب کفایه داره از اشکال میده، وجه صحت تفاوت پیدا کرد. تا الان وجه صحت را ما روی مسئله عدم جریان استصحاب میدانستیم، بود استصحاب حدث جاری نیست لذا محکوم به صحت است، ولی اینجا الان عدم یه حکم به صحت صلات رو بر اساس جریان قاعده فراق در صورت اولا میدانید. اینا با هم فرق میکنه. حالا الهی حالین از نظر محقق اصفهانی این جواب صاحب کفایه خالی از اشکال نیست، جواب صاحب کفایه که قائل میشن در حقیقت بنده یک اشاره هم داشتم که قاعده فراق را در فرض اول جاری میداند ولی در فرض دوم جاری نمیداند. اگر قاعده فراق جاری شد لذا محکوم به صحت است در فرض اول، و در فرض دوم چون جاری نیست محکوم به بطلان. ولی تا کنون چیزی دیگری میفرمودن خود صاحب کفایه، فرمودن که آقا در فرض اول صلات صحیح است چون استصحاب حدث جاری نیست، در فرض دوم صلات باطل است چون استصحاب حدث جاری است. اینا دو تا حرف شد، صحت بر اساس عدم وجود استصحاب حدث یا صحت صلات بر اساس وجود قاعده فراق. اینا رو باید ما خلط نکنیم کدومی شد خلاصه، یعنی لقاء الن ان یقول، شما صاحب کفایه خلاصه دو تا حرف زدید، هر دو اینا دلالت بر صحت میکنن، لزومی ندارد. تازه اگر بگیم در عرض هم باشن و هیچ تنافی از این جهت از نظر جریان نداشته باشد، ولی اگر به اصطلاح یکی جاری است، یکی باید جاری باشد، کدومی که باید جاری باشد؟ اگه اینا در طول یک دیگر باشن کدومی که باید جاری باشد؟ خب با عدم جریان استصحاب حدث نوبت دیگه به قاعده فراغ نمیرسد و نیازی به قاعده فراغ هم ما نداریم، چون نه ما محدثیم علمن و نه محدثیم تعبدن، حالات غفلت دارید دیگه. بعد از این غفلت دیگه تکلیف نداشته است و خطاب فعلی متوجه او نبوده است برای تحصیل طهارت، ولذا وارد در صلات می شود بلا محذور. حالا صاحب کفایه مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر اساس همون بیاناتی که شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث عناوین اربعه تخصص و تخصیص و ورود و حکومت دارن می فرماین استصحاب حدث، اصلا نگید استصحاب حدث، حالا ایشون چون محل بحث ما هست مسئله استصحاب حدث رو آوردن. استصحاب علی نحو کلی، آیا مرجع استصحاب توسعه و تضییق است؟ همیشه هم توسعه نیست، اگه به کلی بخوایم بحث کنیم اینه که آیا مرجع ادله استصحاب به این است که استصحاب به هر حال در بعض از موارد توسعه میدهد دلیل اعتبار استصحاب دائره موضوع حکم اولی را یا حکم اولی را، یا اینکه تضییق میکند؟ خلاصه اگر استصحاب را به عنوان دلیل حاکم بدانید و قائل باشین که عدل مفاد ادله استصحاب حکومت بر ادله اولیه است، اگر این باشد، خب بنابراین در مورد بحث ما مرجع حاکم بودن دلیل استصحاب توسعه در دائره مانعیت است. اینجا کار خوبی کرد مرحوم شیخ، چون در بحث قبلی عنوان شرط می آوردن، ولی اینجا قشنگ دیگه عنوان مانع را آوردن. اگر توسعه در دائره مانعیت باشد، چجوری توسعه باشد؟ بگیم آقا اون چه که مانع ورود در صلات است، اعم است از مانع وجدانی و مانع تعبدی. مانع چیز حدث، حدث وجدانن اونجایی که علم دارد، یا تعبدن اونجایی که از ناحیه استصحاب محدث باشد. و حدث مشکوک بعد از جریان استصحاب مانند حدث معلوم باشد، خب نتیجتاً دائره حدث به عنوان مانع توسعه پیدا کرد، اعم شد از حدث وجدانی و حدث تعبدی. و خب اگر توسعه در دائره مانع باشد، نتیجتاً اعاده‌ای که می شود اعاده، لزوم اعاده به حکم عقل است نه به حکم شارع. یعنی کاری که استصحاب می کند، استصحاب نمیگه اعاده کن، استصحاب میگه مانع موجود است. وقتی مانع موجود شد، معتیون به معلمانع کل عدم است، پس بنابراین اعاده اداعن او غذاعن لازم هست، اعاده و غذا قهرا معنا پیدا میکند. پس اعاده به حکم عقل است. چرا؟ چون اتیان به واجب نشده است مع شرطه که عبارت است از نبود حدث، یا مع وجود المانع اتیان به مأمورون به نشده است، چون مأمورون به مسقط تکلیف است که بدون مانع باشد، که ما اینکه فاقد الشرط اگر باشد مسقط تکلیف نیست، واجد المانع اهم از مانع وجدانی و تعبدی ایزن مسقط تکلیف نیست. بله بله، حالا نه نه بله دیگه، در صورت اول داره اشکال کرده است، در صورت اولا اشکال کرده بود به این که آقا چرا اونجا صحیح هست. بله اول استصحاب جاری نمی شود، ولی این از بله از بیان مستشکل دارم عرض میکنم، میگه بعد از اون پایان صلات که استصحاب جاریه، ولی چون این درست جریانش الان هست، اما این استصحاب ربط به قبل پیدا میکند به اعتبار اینکه حدث این آقا قبل بوده است، اینجور یقین به حدوث قبل، یعنی یقین به حدث قبل از صلات بوده است. اینا دیگه بر نگردیم. خب اعاده به حکم عقل میشود و موضوع قهرن این مانع اعم از واقع و ظاهر میشود، موضوع استصحاب در حقیقت، و موضوع حکم عقل هم اعم می شود. عقل که می گوید اعاده مع وجود المانع لازم است، می گوید اعم است از این که مانع وجدانی باشد یا مانع تعبدی باشد. یعنی همون جوری که گاهی از اوقات دلیل حاکم توسعه در موضوع دلیل شرع میدهد در موضوع دلیل عقل و حکم عقل هم توسعه میدهد. خب این بیان، بیان مرحوم صاحب کفایی در تعلیقه بر رسائل در اینجا هست، این حاصل بیان ایشان است. خب حالا اشکالی که بر این بیان است، خب این بیان ظاهرش ظاهر قشنگیه، به هر حال یعنی هر کسی هم که نگاه کند میبینه که خیلی ترتیب به اصطلاح عقلی و برهانی دارد. اشکالی که بر این کرده است مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینه که میفرماید ما در مانع وجدانی حرفی نداریم، ولی در تعبد به مانعیت حدث، تعبد به مانعیت، مادامی که در حال صلات صلات ما متصف نشود به اینکه صلات مع المانع هست فعلا، آیا معقول است گفته بشود تعبد به مانعیت؟ یعنی معقول نیست در زمانی که در اگر در حال صلات که حال غفلت است، اینجا آیا در ظرف غفلت هم حدث مانعیت دارد یا مربوط است به حال ذکر؟ قهرن در حال ذکر و التفات است، در حال غفلت که نیست. صلاتی که در حال غفلت اتیان شده است نسبت به مانع، غفلت از مانع، صلاتی که با غفلت از مانع اتیان شده است نمی شود متصف بشود به انها مع المانع، اتصاف به این که اون صلات مع المانع است ندارد. خب چرا؟ و حالا این صلات موقعی که اتیان شد در ظرف اتیان اتصاف به این که معلمانه هست پیدا کرد یا نکرد؟ پیدا نکرد دیگه. بعد از آنی که شما التفات پیدا کردید، اینجا میگویید اون موقعی که صلات اتیان شد با مانع واقعی یا مانع تعبدی بوده است، اما شما تعبد به مانع را کی پیدا میکنید؟ موقع جریان استصحاب. قبل از صلات که استصحاب جاری نبود، حین صلات هم که استصحاب جاری نبود، بعد از صلات استصحاب جاری شد، آیا وضع صلات از اون حالی که داشت ینقلب، تنقلب عن وضعی که داشت به یک وضع دیگر؟ قهرن انقلاب پیدا نمی کند. صلات بلا با مع الغفله بود، پس در اونجا مانع فعلی نداشت، با این وضع اتیان شد از شیء الله ینقلب، اما هو علی. اگر انقلاب پیدا نمی کند، به چه حساب شما میخواییم بگین این کلام شما به عبارت دیگر جواب از اشکال، دقت کنی اینه، کلام شما مستلزم یک محال عقلی است و اون انقلاب شیء اما هو علیه هست. چرا؟ برای خاطر اینکه میگین این استصحابی که پس از صلات اجرا میشود موجب این میشود که صلات شما معلمانع باشد. ما از شما میپرسیم وقتی غفلت دارد که اتصاف به مانع معنا ندارد، الان که توجه پیدا کرد این توجه فعلی موجب نمی شود وصف صلات را که بلا مانع بود به خاطر غفلت منقلب کند و بگه صلات متصف بشود به اینکه او معل مانع بوده است، مگر اینکه شما انقلاب را قائل باشید. لذا تعبیر می کند صلات غیر مقترنه به مانع واقعی چون محرز نشده است علم نداره، به مانع تعبدی هم مقرون نیست. چرا؟ چون استصحاب جاری نشد. این کیفه یعقل این که منقلب بشود و این صلات همون صلات متصف بشود و مقترن بشود به مانع تعبدی، این حرف گفتنی نیست. به عبارت اوزه آقا قبل از تعبد معنا ندارد، با تعبد بعدی قبل از تعبد تغییر بدا کند وضعش. شما از زمانی که متعبد شدین در این زمان و ما بعد باید طبق تعبد عمل بکنید، نه اینکه وقتی تعبد آمد قبلم کار داشته، به قبل اصلا کاری ندارد. که ما اینکه آقا علم دیگه، تعبد بالاتر از علم که نیست، از ظرف علم به شیء آثاری اگر دارد شرعاً شما اون آثار رو باید بار کنید و ما بعده. اما وقتی علم پیدا شد با حالات قبل از علم که دیگه چی ندارد، تعبد بالاتر از علم نیست. لذا فرمایش مرحوم شیخ به عنوان اشکال بر صاحب کفایه بسیار واضح است و اون این است که این جوابی که شما دادید در حقیقت، یعنی این اشکال مستشکل موجب این می شود که انقلاب. خب پس بنابراین ما نیازی به قاعده فراغ هم اصلا نداریم، استصحاب ما مخدوشه، اصلا استصحاب جاری نیست. و پس بنابراین اون موقعی که استصحاب اثر دارد در بطلان صلات، استصحاب جاری نیست. اون موقعی که جاری می شود در ابطال صلات قبلی اثری ندارد، ولی نسبت به بعد پس از این به هر حال می توانید از او استفاده کنید. این حاصل این بیان هست. حالا ادامه دارد این فرمایش انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.